بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث و تحقیق درباره تعادل و تراجیح عنوانهای مختلفی به کار می رود. معروفترین عنوان به عنوان پایانه بحث اصول عملیه بحث تعادل و تراجیح هست که در این تعادل و تراجیح بحث تعارض و تضاهم و مصادیق آن و جمع بین متعارضین بحث و بررسی می شود. در حقیقت یک جمع‌بندی کلی از اصول و قواعد به عمل میاد، حتی به اونجا رسیدیم که گفته شد اصول و قواعد استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات به اصطلاح نجفی ها، یعنی بر همه اصول عملی مقدم است عرش الاصول و فرش الامارات و همه امارات بر استصحاب مقدمه. شرح این مطلب هم گفته شد. طبق تنسیق متن ما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این بحث تعادل و تراجیح ابتداعا تعارض را عنوان میکنند و بعد در رفع تعارض اشاره دارد و همان عناوینی که رافع تعارض هست که عبارت است از تخصیص و از تخصص و تخصیص و ورود و حکومت شرح میدهد و بررسی میفرماید. هرچند این بحث تکراری به حساب بیاد برای اینکه بحث حکومت و ورود و تعارض و تضاهم هم مستقلن و هم در ذهن گفته شده است، ولی در متن آمده ما گذیریم که شرح بدیم، شما یک عنایت رو بکنید و آن اینکه تکرار در بحث تقریبا طور کامل نیست، یعنی یه چیزای اضافه می شود یه چیزای کم می شود که بالاخره وقتتون ضایع نمی شود ارچند مستمر هم نیایید، گاهی سری بزنید هم آمدنتون بیهوده نیست. همینطور است آقای شیخ مشتاق؟ بله. بنابراین ابتداعا یک تعریفی از تعارض دارد محقق خراسانی، عنایت کنید. شیخ انصاری تعارض را تعریف میکند، میفرماید تعارض عبارت است از تنافی بین مدلولین دو تا دلیل. تنافی که منتهی بشود به تضاد و یا تناقض، ایجاب و سلب باشد، تناقض می شود. و اگر دو امر وجودی متخالف در کار باشد تضاد می شود، آن هم تضاد به ذات یا بالعرض که در مثال یادآور می شود. اما محقق این تعریف تقریبا تعریف مشهور هست و محقق خراسانی از این تعریف عدول کرده اند. می فرمایند که تعارض عبارت است از تنافی بین دلیلین، نه بین مدلولین، بین دلائل در مقام، بین دلیلین در مقام اثبات و دلالت و جهل. این اثبات و جهل که دو مقام هست، چرا با هم آورده اند؟ به این جهت که در مقام اثبات و دلالت یک تنافی به صورتی است که کشف میکند در مقام جهل باید یکی از این دوتا درست باشد. دوتا در مقام جهل با هم قابل قبول و تحقق نیست. لذا اگر در تعبیر برخوردید که تنافی در مقام اثبات و بعد جهل، خب جهل که مقام ثبوت هست، دلالت مقام اثبات، جمع بین این عبارت این شد که برای شما یادآور شدم. بعد از این که تعارض را محقق خراسانی معنا کردن که تنافی بین دلیلین هست در مقام دلالت و مقام اثبات، آنگاه می فرماید که این تعارض در مواردی قابل رفع هست. اون موارد همین مواردی است که اشاره شد که به طور عمده عبارت است از حکومت و ورود و تخصیص و جمع عرفی. به این عناوین اشاره می کند. عنایت کنید این مصطلحات یعنی حکومت و ورود از مصطلحات خاص شیخ انصاری است. این جزء داده های تطور هست. تطور اصول مبدأش کجاست؟ مکتب اصولی شیخ انصاری. تطور که به اسم نمی شود، این مسائل جزء نکته هایی است که تطور محقق شده است. حکومت و ورود، حکومت و ورود اولا متاسفانه یا خوشبختانه کتاب رسائل را میگویند یادداشت شیخ انصاری بوده و مکاسب قلم شیخ انصاری است. لذا مکاسب با رسائل خیلی عبارتش فرق میکنه. مکاسب بسیار روان و سهل هضم هست و رسائل متن بسیار سنگین، حتی گفته میشود که باید تصرفی در بعض عبارات به عمل بیاد تا روانسازی و آسانسازی بشود. از این رو در این حالی که حکومت ورود از مصطلحات شیخ هست، جمع کردن و روشن سازی معنای حکومت و ورود در کلام خودش کار ساده نیست. میبینیم درباره حکومت که تصریح از شیخ انصاری داریم این عبارات هست: مفسر حکوم حاکم، مفسر شارح ناظر، و بعدم گاهی می‌بینیم که گفته می‌شود تصرف در موضوع و ورود هم رفع موضوع. یک بحث نسبتاً سنگینی در اون متون دیده می‌شود که با سیاست آسانسازی به طور کلی این عناوین از این قرار است: اولا تخصص اشبه شیئن با ورود هست و حکومت اشبه شیئن با تخصیص هست و جمع عرفی اشبه شیئن با عام و خاص و عامین هست. این عناوین را که در نظر بگیریم احتمالاً در ذهن قطعاً دیگه که نمیتوانم، ولی اجمالاً در ذهن شریف شما هست که این عناوین را با ساده سازی برای شما شرح داده باشید، که بار دیگر با یک اضافاتی شرح این عناوین از این قرار است: یک، تخصص. منظور از تخصص خروج موضوعی از بیان عام و بدون هیچ ارتباطی با هم دیگر، مثل اکرم العلماء که عام هست، خروج فرد جاهل موضوعا از قلمرو اکرام بدون هیچ ارتباطی، خروج موضوعی است. و اما ورود که گفتم تخصص با ورود قریب المخرج هست، ورود هم خروج موضوعی است منتها با ارتباط. عنایت کنید، ورود در تعریف مشهور طبق نظر صاحب نظران اصول محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات، ورود عبارت است از خروج موضوعی وجدانن، منتها به برکت تعبد شرعی. اما علی تحقیق ورود دو قسم هست که از ضمن کلمات استفاده شود. مشهور ورود را یک قسم ثبت کرده اند، ولی تحقیق این است که ورود هم دو قسم است، مثل حکومتی که دو قسم است که گفته می شود. قسم اول از ورود عبارت است از دلیل واردی که موضوع دلیل مورود را وجدانن برمی داند بلا استعانه از تعبد، بدون اینکه کمک از تعبد گرفته شود.
اساس چه فرمی میکنه؟
کامل نکردن که جای اشکال نیست که سوال کامل بکنه. مثل ورود علم نسبت به اماره. حالا فهمیدید که جای سوال نبوده پسر خود. علم یا قطع نسبت به اماره موضوع اماره را بر می دارد وجدانن. تخصص که اینجوری نیست، خروج موضوعی بدون ربط. موضوع اماره را بر می دارد وجدانن بدون استعانت از تعبد، چون حجیت خط ذاتی است. یادتونه اینا رو گفته بودیم. قسم دوم از ورود آن است که موضوع مورود را بر می داند وجدانن، منتها به استعانه از تعبد، مثل ادله شرعی بیانه نسبت به اصل عملی عقلی. موضوع اصل عملی عقلی عدم بیان هست، ادله شرعی بیان هست، وجدانن برمیدارد، بیان بالوجدان برمیدارد عدم بیان را، منتها یک استعانه از تعبد. یعنی چه؟ یعنی همین دلیل وارد اعتبارش تعبدیست. این مقدار استعانت از تعبد در کار هست. و اما حکومت که قبل از اقصال ذهن شما را آماده کنم برای گرفتن و جا افتادن بحث که از روانشناسی بحث این است که اول ذهن آماده بشود دنبال حل برود، بعد حل رو که بگید مکم بگیرد و الا مغفول از کنارش زد طرف از غفلت بیارید بیرون. آمدن از غفلت بیرون این است که در بحث حکومت بیانات شیخ انصاری میبینیم لفظ مفسر آمده، رافع موضوع آمده و توسعه و تزریق آمده. کدام یکی رو بگیریم؟ رفع موضوع که مفسر نیست، چه کارش کنیم؟ جوابش را محقق نعیمی و سیدنا الاستاد علی تصریح داده ام. و آن این است که حکومت دو قسم است. قسم اول عبارت است از حکومت واقعیه به تعبیر محقق نعیمی، قسم دوم عبارت است از حکومت ظاهریه. حکومت واقعیه مربوط می شود به ادله‌ای که مفاد آن حکم واقعی است. مثلا لا ربا بین الوالد والولد، اینجا چی میکند؟ رافع موضوع نیست، اینجا تزییق. و اون ربا را شرح میدند که ربا محدودش در غیر والد و ولد است. مفسرم شارح به این معناست که محدود اینه، لا ربا بین الوالد والولد. پس چه شد؟ دو نکته را فهمیدیم. قسم اول مربوط می شود به احکام واقعیه و عنوانش هست حکومت واقعیه بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی. قسم دوم حکومت ظاهریه که در حکومت ظاهریه رفع موضوع به وجود میاد، مثل اماره نسبت به اصل. موضوع اصل شک در حکم واقعی است، اماره شک و بر می دارد، تصرف در موضوع می کند و رفع موضوع رو هم فرقش با ورود چی بود؟ رفع موضوع تعبدی است، وجدانی نیست، که گفته بودم فرق اجمالی که الان صدای اون استاد از نجف ممکنه در ذهنم تنین انداز باشد که ورود رفع موضوع مورود است وجدانن و حکومت رفع موضوع از تعبدن. وجدانی در کار نیست، اماره هست، تعبد وجدان نیست. این دوتا نکته، این دو قسم که برای ما توضیح داده شد، میرسیم به تخصیص. در باره تخصیص دیروز به جهت جواب سوال گفته شد، امروزم با یک نکته اضافی تکرار می شود. چه گفتیم؟ گفتیم که فرق بین تخصیص و حکومت بسیار ظریف است، چون هر دو قریب المخرج هستند. فرقش چه بود؟ فرقش این بود که تخصیص و در تخصیص دو دلیل مستقل وجود دارد، میتوند خاص تنها انشاء بشود، عام تنها مستقل انشاء بشود. اما در حکومت گفته می شود که دلیل حاکم مستقلا قابل انشاء نیست، بلکه لغو می شود. این معروف بود. فرق دوم غیر معروفش رو گفتم، چی بود یادتونه؟ گفتیم که عام تزریق دائره حکم است، تصرف در محدوده حکم میکنن و حکومت تصرف در دائره موضوع میکنن. اینه که گرفتیم. یک سؤال و یک تحقیق اضافه کنید. تحقیق یعنی گفته می شود که حکومت گاهی مربوط است به عقد الوضع و گاهی به عقد الحمل. عقد الوضع اگر بود که فرقش با تخصیص معلوم شد، اگر عقد الحمل بود اون هم تصرف در حکم دیگه، حمل حکم. چه می شود؟ اجازه بدید. بله؟
یعنی اگر ماسکو بردارید صدا واضح نیست.
خداوند لطفی بکند که سامعه شما قوی‌تر بشود و صدا هم توانایی و خیلی خوب چه بله. درباره برای شما گفته شد که نسبت به تخصیص و حکومت که این مطلب را به دست آوردیم، گفته می شود که حکومتی که طبق بیان شیخ بفرمایید که گاه مربوط به عقد الوضع است و گاه مربوط به عقد الحمل. حالا صدا خوب آقای معلم؟ آقای معلم
قادیه دست سنتن تشکر
بسیار خوب. دست درد نکنه فایده نداره، اصطلاح عامیانه است. همیشه بگید در جواب کار خوب بگید خدا خیرتان بده، امانه درست شده شد. دست درد نکنه اصطلاح عوامه، دست درد نکنه درد نکنه، خیلی خوب درد نکنه، ولی قضیه درست اینه که نگید خدا خیرتان، انشالله خدا خیرتان. هم برای شما یادآور بشم که این اشکال چگونه رفعش کنیم، که اگر عقد الوضع بود درست فرق دارد و تخصیص، اگر عقد الحمل بود که تصرف در حکم با تخصیص یکی می شود. در این رابطه یک مثال آورده اند و مثال را بعد تحقیق یه چیزی دیگه این معنا میکند. اجازه بدید، عقد الوضع را میگوین مثل لا شک لکثیر شک، این نسبت به عقد الوضع که تصرف در خود شک انجام میگیرد که شک موضوع، لا شک لکثیر شک. و اما درباره عقد الحمل میگوین مثال زده ان که مثل لا ضرر و لا حرج، اینا هم مربوط به عقد الحمل هستند که نفی حکم حرجی و نفی حکم ضرری. فقط در این مثال عقد الحمل و عقد الوضع را آوردن، اما تحقیق این است که در این مورد هم در مثال لا ضرر هم دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع هست. لذا در لا ضرر چه میگیم؟ میگیم نفی حکم به لسان نفی موضوع، لا ضرر نمیگن لا حکم ضرری، ما استفاده میکنیم حکم رو در ضمن از ضمن بیان، و الا خود بیان تصرف در نظر به موضوع دارد. برابر این با این توضیحی که داده شد باید این نتیجه را اعلام بکنیم که حکومت همیشه ناظر به عقد الوضع هست، به عقد الحمل جای علت تطبع و تحقیق بر نخورده ایم که دلیل حاکم اشارتی داشته باشد. این موارد که گفته شد محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه و شیخ انصاری نظرشون ممکن فرق کند، و اون اینکه بر اساس رأی شیخ انصاری در این موارد هم تعارض هست، تعارض در مدلول هست، ولی به نحوی جمع می شود. اما بر اساس رأی محقق خراسانی در مقام اثبات و دلالت اصلا تعارضی وجود ندارد. اشاره هم به جمع عرفی داشته باشیم و تمام. جمع عرفی عبارت است از جمع بین دو دلیل عام به صورت تفکیک در متعلق. دعا که بر اساس عمومشان با هم تنافی داشته باشند، این رفع تنافی از طریق تفکیک در متعلق حل بشود. این جمع عرفی و جمعش هم در حدی باشد که عرف بگد اینجا هیچ تعارض و تنافی وجود ندارد. مثلا اگر کسی بگد، اگر دستور بیاند که تقریبا درستم هست که لا یجوز تکریم الفساق، لا یجوز تکریم الفساق، و دلیل دیگری هم آمده باشد که لا بأس به تکریم ضیوف الفساق، اینجا الان یک تعارضی به وجود آمد. دلیل عام اول اعلام میکند که اکرام فساق اطلاقا جایز نیست، و عام دوم اعلام میکند که اکرام ضیوف اطلاقا جایز است ولو فاسق باشد. چطوری جمعش میکنیم؟ جمعش این است: اون فاسقی که اکرامش جایز نیست غیر از ضیوف است، و اون فاسقی که اکرامش جایز هست ضیوف است که اکرم ضعیف ولو کان فاسقا. جمع عرفی دیگری که در مکاسب معروف و مشهور، اون رو نگفتم که نیازی نیست. بنابراین جمع عرفی معیارش بود تصادم و استکان که دو تا عام من حیث العموم و شمول به صورتی که برای هر کدام متعلق جدا از دیگری در نظر بگیریم، جمع عرفی می شود. و این جمع عرفی اگر شنیده باشید، که قطعا به ذهن شریفتان هست که شنیده اید که گفته می شود شاهد جمع. منظور شاهد جمع چیه؟ شاهد جمع یک دلیل جدایی که اعلام بکند که این گونه جمع بکورید که نیست. و شاهد جمع چیه؟ شاهد جمع در حقیقت این است که هر کدام یک متعلق جدا از دیگری دارد. این شاهد جمع، اگر دنبال شاهد جمع را رفتید، سؤال کرد شاگردتون که شاهد جمع چیه؟ شاهد جمع رد پای اون متعلق مستقل برای احد متعارضه. بنابراین محقق خراسانی می فرماید که اگر این موارد به وجود بیاد، حکومت و ورود و تخصیص و جمع عرفی دیگه تعارض نیست. برابر این تعارض پس از آن که در این موارد وجود نداشت، الان میریم به سراغ خود تعارض که معنای کاملتری از تعارض ارائه بدیم و فرق آن را با تضاهم برای شما یادآور بشویم. انشاءالله فردا سلامتی آقای محمد زمان صلوات خدمت الله.